بزن انشاءالله انشاءالله بزن انشاءالله بزن الحمد لله الحمد لله البته البته بفرمایید خواهش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الناس اتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواسيكم بيده وتغلبكم في قدرته إن أسرتم علمه وإن أعلنتم كتبه. بندگان خدا و نمازگزاران محترم، شما را به رعایت تقوا دعوت می کنم، از اون خدایی که ما همه بندگان در محضر او هستیم و شاهد اعمال و کردار و رفتار و گفتار و حتی اون چه در دل ما می گذرد هست. همه ما در محضر خدا هستیم، هر کاری رو انجام بدیم بدون اراده و قدرت خداوند متعال نیست. اختیار ما در دست خداوند متعال و به هر طریقی خواست ما را هدایت کند می کند. اون چرا که ما اظهار می کنیم خداوند متعال می نویسد اعمال ما را، و اون چرا هم که در دلمون پنهان می کنیم یا در خفا انجام می دیم باز در محضر خداست و خدا آگاه است به همه اینها. هر حال مراقب موقعیت خودمون باشیم و همواره از گناهان اجتناب کنیم، چون که نمازگزاران محترم بیاد دارند ما در خطبه های سابق در حدود 20 خطبه راجع به اموال عمومی و بیت المال صحبت کردیم. البته حالا آثارش را نمیدونم آیا اثری داشته یا نه، انشالله که بی اثر نبوده است. هر حال به طور تفصیل ما بیش از 20 خطبه در این موضوع حساس و مهم صحبت کردیم، ولی اخیراً با توجه به اون تذکرات بسیار کوبنده و قاطعانه که از مقام معظم رهبری صادر شد در مورد اموال بادآورده و احساس خطر از به وجود آمدن یک طبقه جدید مرفه بی درد، با توجه به فرمایشات معظم الله من مناسب دیدم که پیرو فرمایشات ایشون توضیحات کوتاهی درباره سخنان بسیار مهم مقام معظم رهبری عرضه بدارم. ابتداعا به دو جمله از متن سخنان معظم الله اشاره میکنم و توضیحاتی میدم. مقام معظم رهبری در تاریخ 8 تیر ماه فرمودن در ضمن صحبتشون، ثروت اندوزی و استفاده از امکانات عمومی یکی از بلاهای اصلی کشور ماست. حقم همینه که بیت المال مورد تجاوز قرار بگیرد و هر کسی به یه عنوانی از بیت المال استفاده های سوء بکند از بلاهای اصلی کشور ماست. در 26 تیر ماه باز در ضمن سخنان مفصلی که داشتن فرمودن اجازه نمی دهیم از درون نظام طبقه جدید مرفهان بی درد با ثروتهای باد آورده و حرام به وجود آید. من امروز پیرو به این فرمایشات مقام رهبری که بسیار به جا و به موقع و حساسه توضیحات کوتاهی رو عرض میکنم. سخن یکی اینه که این طبقه جدید مرفه و این زرندوزان و ثروتندوزان بیدرد کیا هستند و چگونه این طبقه به وجود آمده و راه مبارزه اونها چیه، خطرشون هم چیه و اصولا چه کار بکنیم در این موضوع. اما در مورد این طبقه جدید و این ثروت اندوزان بی درد به اصطلاح، مقصود آقا هر ثروت جمع کردن ثروت زیادی نیست، بلکه منظورشون اون ثروت‌های حرامه. ممکنه یک کسی در طول عمرش سالهای سال زحمت بکشه، ثروتی هم داشته باشه، حقوق واجبش هم ادا کنه، از راه حرام هم به دست نیاره، خب مسئله نیست. این را منظور آقا نیست، بلکه منظور ایشون اون کسانی است که از راه غیر مشروع ثروت‌های رو جمع کردن. این یه مسئله که بعداً هم توضیح میدم. مسئله دوم، مقام معظم رهبری در این سخنرانی‌هاش عنایت خاصی دارد به حیف و میل بیت المال. درسته از هر طریق حرامی اگر کسی ثروتی رو به دست بیارد حرام و گناه و بده، اما مقام معظم رهبری بیشتری ناراحتیشون از اینه که در درون نظام و از بیت المال استفاده سوء بشه و ثروت‌های زیادی اینها اندوخته بشه. اموال و بیت المال مرادشون. من در این رابطه مثالهایی بزنم از بیت المال و اجمالا توضیح در بیت المال داشته باشم. بیت المال یعنی اموال دولتی، حالا در این مورد ما بیت المال یعنی اموال دولتی، یعنی اونهایی که مالک شخصی نداره بلکه تعلق به دولت داره، مانند اراضی شهری که در اختیار شهرداری ها و دولت، اراضی مزروعی میکنن که کارخونجات دولتی، کارخونجاتی که اصلا مال دولت بود و در ملکیت دولت و دولت اونها رو اداره بود، اموالی که از طریق گرفتن مالیات به وجود میاد، اموالی که مصادره شده از طاغوتیان سابق یا بعداً مصادره میشه، پولهای بانک ها، چون بانک ها نوعاً دولتیست، پول بانک ها، اموال گمرک ها و به طور کلی کلیه این قبیل چیزا، معادن مثلا، اینا همه اموال دولتیست. اموال دولتی اینها تعلق به یک فرد خاصی نداره، مالک اینها عموم مردم هستن و متصدیان بیت المال یه امانت دارن، امانتی رو پروشون گذاشتن، این امانت ها رو بر طبق مقررات باید به مردمشون برسون، الا در واقع مال مردمه. اون کسی که متصدی بیت الماله، از وزیر گرفته، از رئیس جمهور گرفته، از مدیر کل گرفته، از شهرداری ها گرفته، استانداری ها گرفته، همه و همه این اموالی که در اختیارشونه مال شخصی خودشون نیست، مال عموم مردم. باید توجه داشته باشن که این اموال را وقتی میخوان واگذار کنند به افراد یا نهادها، رعایت مصالح عموم مردم را در این بکنن و بعد طبق اون اولویت ها این اموال را در اختیار دیگران قرار بدن، یا مجانن یا بفروشن، هر کاری که خواستن، اما رعایت مصالح را باید بکنن. اگر رعایت مصالح را نکردن و بر طبق دلخواهشون عمل کردن، اینا ظلم و خیانت به اموال عمومی است. برای واگذار کردن این اموال یه ضوابط، یه قوانینی رو هست، به وسیله هیئت وزرا، به وسیله مجلس، به هر حال ضوابط و قوانینی هست. این مسئول بیت المال بر طبق این ضوابط و با رعایت مصالح عامه مردم میتونه این اموال را واگذار کنه به دیگران به هر طریق. این حقش. اما خلاف این را نمیتونه. مثلا چند تا مثال بزنم. اموال زمینهای شهری، زمینهایی که در اطراف شهر و مالک اونها دولت، اینها برای اینه که به هر حال نیازهای مردم این شهر را از اینها تأمین کنه. کسانی که خب خانه میخوان، فقیرند، نیاز دارن به زمینی، زمینی باید بهشون واگذار بشه. یک نهاد فرهنگی مثلا هست، نیاز داره به یک کار فرهنگی و زمین، این زمین را در اختیارش قرار بده. اما بر طبق همون رعایت مصالح، اگر بر طبق رعایت مصالح اگر خواستن بفروشن بر طبق همون مقررات خودش، اگر خواستن واگذار کنن مجانن هم بر طبق مقررات خودش، اگر این کارو بکنن هیچ اشکالی نداره، خلافی نیست، طوری هم نیست. اما اگر اینها بر خلاف مقررات آمدن این زمینای شهری رو واگذار کردن به بعض افراد و بعض نهادها بیش از حد، بیش از حد نیاز، مثلا اومد یه مؤسسه به عنوان مؤسسه فرهنگی آمد و با پارتی بازی، با توصیه، با اعمال قدرت خودش اومد صدها هکتار از این زمین های شهری رو گرفت، مال شخصی خودش هم نیست، یه نهادی فرض بفرمایید نهاد فرهنگی درست کرده، اما این زمین ها رو گرفته، این صدها هکتار زمین رو گرفته، مؤسسه هم درست کرده، اما جوانایی که میخوان ازدواج کنن 50 متر زمین ندارن که برن یه خونه باش بسازن. افراد فقرایی که خودشون، پدرانشون، مادرانشون همشون بیچاره یا خوشنشین بودن یا اجاره نشین بودن در طول عمرشون، حسرت یه خانه به دلشون بمونه. افراد مستحق همیتون، افرادی که پولم میدن اما خب به هر حال نمیتونن اون املاک گرون شخصی رو بخرن، کاری به اونا نداریم، همین یه مؤسسه فرهنگی وسیع. البته مؤسسه فرهنگی وسیع خیلی خوبه، ما منکرش نیستیم، خیلی هم خوبه، وقتی ولی وقتی که همه مردم از امکانات برخوردار باشن، عدالت اقتضا نمی کنه که یک خاتم بخشی های اینجوری بشه، کلان و افراد دیگری محروم و مظلوم. این درست نیست. در مسائل کشاورزی هم همینجوره، یک کسی قدرت داره با زور و با هرچی پارتی و اینا هکتارها زمین بگیره، اما یک کشاورز بیچاره ای که از اول باید خودش یه زمینی داشته باشه نتونه فرض بفرمایید 1000 مترشو 2000 مترشو به دست بیاره. اینا خلاف عدالت اجتماعی است و او که واگذار میکنه حق نداره. یعنی اینجور نیست که این مالک خودشه، خودش مالک نیست، از خودش نیست، باید به آیت مساله رو. یا مثلا اموالی رو مصادره کردن از طاغوتی ها، خب این اموال خونه ها هست، ملک هست، اینا اینها رو اون چی که آدم احساس میکرد، ما اون اوائل احساس میکردیم که اینا رو مصادره میکنن و اینا رو صرف فقرا میکنن، محرومین میکنن، مستضعفین میکنن، اونا رو خونه داریشون میکنن، امکانات برای اونا. حالا اگر اومدیم دیدیم خب بله این کارم باید بشه، اگر اومد اون مسئول به این یکی مثلا به یه مناسبتی چقدر میبخشد، به اون یکی یه آپارتمانی چجوری میبخشد، به اون یه خونه چجوری میبخشد، به اون چقدر میبخشد، به اون چقدر میبخشد، این آخه عدالت نیست. یه انبال برای این نمیده که خب همون میشه. حالا در زمان طاغوت دست یه طاغوت بود، الان دست یک یاغوت میفته. این که نشد، این امام این منظورش نبود و اصولا اسلامی رو تجویز نمی کنه. برای این شخصی که این اموال در اختیارشه باید رعایت نیازهای عمومی رو بکنه و این اموال رو اولویت بده سر بده. این هم مثلا یا فرض بفرمایید خب بانک یه پولهایی رو در اختیار داره، اختیارم داره که این پولها رو وام بده، این باید مصالح و رعایت کنه، ببینید که کی وام رو بیشتر نیاز داره، کی از این وام بیشتر کار میکشه و تولید میکنه و در توسعه مؤثره، واقعیات رو بسنجید ببینید چجوریست و در طبق اون بدهد به اینها. مسئول بانک این اختیار رو داره، مقرراتی هم در این قسمت هست، اگر اینا رو رعایت کنه مشکلی نیست. اما یه دفعه آدم ببینه که چند میلیارد تومان بانک میده به یک فرد یا یه نهادی وام، یک کشاورز بیچاره که برای 200,000 تومان وام میخواد باید اینقدر برد و بیاد تا مایوس بشه، یه جوان برای وام ازدواج باید اینقدر برد و بیاد که بعد 200,000 تومان 300,000 تومان که وام ازدواج میدن پی بگن نداریم نداریم نداریم، اما یه دفعه میبینی که سر در میاره چندین میلیارد از اجرایی. خب این عدالت اینجور اقتضا نمی کنه. همیناست که ظاهرا مرکب تو دل از دل مقام معظم رهبری خبر ندارم، ولی حدس میزنم مثلا همیناست که ایشون رو ناراحت میکنه. خب چرا چرا چند میلیارد رو یه دفعه به یه کسی میدی و اون وقت 200 تومن ها رو اینقدر باید بیارند و بیان که من جوان ها معمولا این شکایت رو دارن گاهی که میگه چون یا مثلا یه معدنی رو خب معادن رو باید به افراد خصوصی میتونن واگذار کنن، اونا استخراج کنن، بهره برداری کنن بعد طبق مقررات بعد. خب این خوب، اما این واگذار کردن این معدن ضوابط داره، بعد طبق اون ضوابط این حق داره این کارو بکنه، نه بعد طبق دلخواه که یکی توصیه براش کرده. خودش یه مقام و یه شخصیت یکی قدرتی رو داره، یا وابسته به یک نهادیه، وابسته به یک فردیه، بیاد این تخلف بکنه از قانون و این معدن را برخلاف مصالح واگذار کنه، حالا به هر نهادی و یا هر فردی، این حق نداره بیشون. یا مثلا خب دولت اخیرا تصمیم گرفته که کارخونجات دولتی رو واگذار کنه به اشخاص، یعنی خصوص سازی بسته، اصل کار بسیار کار خوبیه، هم تصمیم شده هم کار خوبیه. واقعا دولت نمیتونه یک مدیر اقتصادی خوبی باشه، واگذار کردن به این افراد که برن روش کار کنن صحیحه، خوبه، و در اثر همینم خیلی ما توسعه پیدا کرده، مشکلاتمون خیلی حل شده اثر همین واگذاری. اما این واگذاری ها یه ضوابطی دارد، یه قواعد منظمی دارد، و طبق اینا اگر عمل بکنن طوریش، خب میخوان یه کارخونه ای رو واگذار کنن، رایش اینست که میذارن به مزایده، تو روزنامه چند مرتبه روزنامه های متعدد اعلام میکنن، یا به وسیله مثلا صدا و سیما هر طریقی که هست اعلام میکنن که فلان کارخونه با این خصوصیات میخواد واگذاری بشه. خب همه اونایی که تو کشور هستن و علاقه به این کار دارن جمع میشن اونجا، قیمتی میذارن روی اون، میگه من این مقدار بیشتر حاضرم بخرم، اون میگه من اون مقدار بیشتر حاضرم، اون میگه اینجور، تا به هر حال یک کسی که از همه بیشتر میخرد بهش واگذار میکنن، پولش هم ازش میگیرن. خب این یه راه طبیعیه، چطوری هم نیست، خیلی هم خوبه، از طریق بورس، از طریق مزایده. اما اگر جایی واگذاری هایی بود بدون رعایت مزایده، مثلا مزایده ای نیست، میشینن با مثلا خریدار یا چند خریدار صحبت میکنن که این کارخونه رو چند میخرید، اون میگه اینجور، چک و چک میکنن و اینا، این درست نیست، اینجور خب تفریق بهتون ماله، این حق ندارد با مذاکره و با سرت و گوشی و با اینجور، چون وقتی مذاکره اومد دیگه خب خیلی چیزا میاد تو کار دیگه، وقتی مزایده باشه دیگه هر که بیشتر برد، اما وقتی که مزایده نباشد یه گوشه این کار انجام بگیرد، خب معلومه که در اینجا پارتی بازی موثره، توصیه موثره، عرض کنم که خیلی از این چیزا، اون وقت نتیجه ای میشه که اموال بیت المال به اون مقدار واقعی فروش نمیره، کمتر. اینجا این حرامه. و همثال اینها، من اون که میخوام عرض کنم به مسئولینی که به هر حال این طریق معاملات را میکنن، که معاملاتی است که برخلاف ضوابط و قوانین معینه و بدون رعایت مصالح عمومه، اینها حق ندارن این کارو بکنن، این کار گناهه، این حرامه، این خلاف عدالت اجتماعیه، این زیپا گذاشتن مصالح عموم مردمه، و این همونایی هم که در قیامت باید پاسخگوی فقیر و فقرا و پابرهنه ها و مستضعفین باشند، که رعایت این جهات رو نکردن. یا مثلا میاد مزایده میذارد، اما چه جور مزایده؟ 20 نفر رو دعوت میکنه از همونا که آشنان با هم، میگه میگه این کارخونه رو میخواییم بفروشیم چقدر، اون میگه اینقدر، اون میگه. خب اینا وقتی که در محدوده کمی انجام گرفت، این طبعا معامله به نفع فقرا و بیت المال تمام نمیشه. و امثال و نظایر این که باز زیاده در پیمانکاری ها. خب یه وقت ناچار دولت یک چیزی رو، کارخونه رو، ساختمانی رو، یک پروژه رو، لوله کشی رو به هر حال میخواد واگذار کند به یک اشخاص خصوصی که این کارا رو انجام بدن. خب کار خوبیه، باید هم همینجور باشه، دولت نمیتونه هم به این کارا رو بکنه. اما خب این پیمانکاری داره یه ضوابطیه، باید این رو به مناقصه بذاره، قبلا به اطلاع همه مردم برسانه، نه یه مرتبه نه دو مرتبه، واسه روزنامه به همه جا برسانه، بعدم در نهایت در روز معین میان همه اینا این پروژه رو خصوصیاتشو میگه، بعد میگه که خب اون میگه من این رو به اینقدر انجام میدم، اون میگه من کمتر، اون میگه کمتر، اون میگه کمتر، تو در نهایت یک کسی رو که از همه بهتر باشه این پروژه رو میگه. اما دادن این پروژه بدون این برنامه و با این بدون مناقصه به نهادی یا به فردی، اینا خلاف قانونه. قوانینی را که تو نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده اینا واجب العمله، تخلف از این ضوابط گناهه. و علاوه بر این که بی حساب میشه، حالا هر که میخواد باشه، این فرد هر نهادی میخواد باشه، اگر این واگذاری ها غیر عادی باشد این گناه مرتکب شده. هر شایدن ولو برای کار فرهنگی میخواد، ولو مثلا یه وابسته به یه روحانی هم باشد، نم باشه فرق نمی کنه. یا فرض بفرمایه یه وقتی یه روحانی هم بخواد این کار رو بکنه، اونم خلاف است، یه گناه فرق نمی کنه. یا استفاده از ارز به قیمت دولتی، استفاده از ارزی قیمت های معینی دارد که ثوابتی دارد، در بعض جا به قیمت دولتی است، بعض جا هم قیمت های مختلف دارد. حالا یک کسی بیاد به وسیله نفوذ، به وسیله تلفن، به وسیله توصیه، به هر وسیله ای بیاد و این رو زیر پا بذارد و ارز بگیرد به قیمت دولتی، خب خیلی تفاوت معامل است و این حق کی تضییع شده جز حق این فقرا. امیدواریم که انشاءالله مسئولین محترم ما بیشتر دقت کنند و رعایت تقوا رو بکنند. من کلماتی از نهج البلاغه رو یادداشت کرده بودم که بخونم، ولی چون فرصت، توصیه من به مسئولین و متصدیان بیت المال برادران، کوچک نیست تصرف در بیت المال. آدم اموال شخصیشو میتونه ببخشه، ولی اموال بیت المال رو حتی یک تومنشو، یک قرونشو نمیتونه ببخشه به هیچ فرد و هیچ نهادی، مگر یه نهادی باشه که مثلا مربوط به فقرا و مستضعفین. این درست نیست به این تقسیم و این حاتم بخشی ها و این وضعیت. ما اگر در کشورمون فقر نداشتیم، اگر در کشورمون بی خانمان نداشتیم، اگر در کشورمون مستضعف نداشتیم، حالا یه مسئله بود. اما با این وضع خدا شاهد، درست نیست این رو خدا نمیپسندد. این همونیه که دل مقام معظم رهبری رو به درد میارد و اون طرف هشدار میده که این فعلان خطر میکنه. حقا هم اینجوریست. انشاءالله مسئولین ما، البته اینی که من عرض میکنم، نه الان شما فکر کنید بگیم که همه اینا که این کارهای شده همه این خلاف ها هست، اون چه مسئله هست اختلاف هایی که در این قسمت شده اینها رو مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی میخوان که جدن رسیدگی بود. مسئله دوم به اون آقایانی که قدرت دارند با پارتی، با رشوه، با توصیه، با استفاده از قدرت خودشون، با زرنگی ها و قانوندانی هایی که در سخنان مقام رهبری هم بود، اینا میان و یه همچه ثروت هایی رو به دست میارن، اینا فکر نکنن اینا حلاله و زرنگی کردن و این کار کردن، اینا حرامه. اینها از همون هاییست که امیر المومنین وقتی که به حکومت رسید فرمود والله قسم اگر انبار بیت المال را ببینم خیانت درش شده و حتی اینا رو به مهر خانمهاشون در آوردن یا باش اما و خریدن، من میگیرم و بیت المال برمیگردونم. اینا اوناست، اینا مال نیست. دستگاه قضایی فکر نکنه و یه توجیه کنه، این واقعیات اون چه که هست باید رفت دنبالش. البته بیش از حد هیچ کسی انتظار نداره، اموال حلال هیچ مسئله نیست، دور نیست، کسی حرفی نداره. اون چه که صحبت اموالی که بر خلاف ضوابط اسلامی و بر خلاف ضوابط و قوانین اینا اندوخته شده، اونها رو جلوگیری بکنن و از ما بگیرن. ما از دستگاه قضایی هم جدا انتظار داریم و همه مردم انتظار دارن که به سخنان بسیار ارزشمند و هشدارهای مقام معظم رهبری عنایت کنن و مردم را امیدوار کنند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم.